بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قدرت‌های جهانی بر سر پیشنویس قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید از شورای امنیت خواهد خواست به تهدیدهای محمود احمدی نژاد رسیدگی کند. و اتحادیه اروپا نسبت به بدتر شدن وضع آزادی‌های مذهبی در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. ساعت 23 در ایران. شب بخیر شنوندگان عزیز. حسن جعفری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شش قدرت جهانی بر سر پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران به توافق دست یافتند. برنار کوشنر و سرگئی لاوروف وزیران خارجه فرانسه و روسیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کردند در پیشنویس جدید بر همان تحریم‌های سابق تأکید شده است. این مجازات‌ها به خاطر سرباز زدن جمهوری اسلامی از توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش اعمال می‌شود. به گفته دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، پیشنویس قطعنامه جدید در اختیار 15 عضو شورای امنیت که ساعاتی دیگر تشکیل جلسه می‌دهند قرار خواهد گرفت. هنوز قطعی نیست که این پیشنویس به شکل فعلی به تصویب اعضای شورای امنیت سازمان ملل برسد. از سوی دیگر کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز گفت این قطعنامه با این هدف فراهم آمده است که وحدت شش قدرت جهانی را در این نکته نشان می‌دهد که آنها به دنبال یافتن راهی هستند برای اقناع ایران به توقف برنامه‌ای که مزنون به تولید سلاح‌های اتمی است. درباره توافق شش قدرت جهانی بر سر پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت گزارش می‌شنویم از نادر وکیلی.
امروز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد روسیه و ایالات متحده آمریکا برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران به توافق رسیدند. جان ساور سفیر بریتانیا در این نهاد بین‌المللی که در حال شرکت در دیداری با مقام‌های بلندپایه بین‌المللی در مورد وقایع اخیر پاکستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بود، به خبرنگاران گفت به نظر می‌رسد روسیه و آمریکا بر سر تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران موافقت کردند. در اوایل هفته جاری و با اعلام ناگهانی روسیه مبنی بر اینکه در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه که از چندی پیش برنامه ریزی شده بود شرکت نخواهد کرد، دورنمای تصویب قطعنامه دیگری را علیه ایران دچار ابهام کرده بود. در همین حال دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا امروز به خبرنگاران گفت
We'll be presenting a short resolution for consultation today that reaffirms existing resolutions that are on the UN books that reaffirms
قطعنامه جدید در واقع تأیید و تأکید بر تحریم‌های فعلی شورای امنیت علیه ایران است که به خاطر سرپیچی تهران از خواست شورای امنیت دایر بر توقف و یا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بر آن کشور وضع شده است. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین افزود
Existing resolutions that are on the UN books that reaffirms the unity of the E3+3.
قطعنامه بعدی حاوی تحریم‌های جدیدی علیه ایران نخواهد بود. وی خاطر نشان کرد این اقدام در واقع اتحاد و اتفاق نظر جامعه جهانی را در رابطه با ایران نشان می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا در این حال گفت مذاکرات وسیعی در مورد گام‌های بعدی شورای امنیت برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران همچنان در جریان است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه و پیش از دیدار با کاندلیزا رایس همتای آمریکایی خود در نیویورک گفته بود که بی‌اعتنایی این هفته روسیه به درخواست آمریکا برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران اقدامی تلافی‌جویانه علیه آمریکا بود، زیرا واشنگتن در جریان بحران روسیه گرجستان تلاش کرده بود تا مسکو را در صحنه سیاسی بین‌المللی منزوی کند.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. در حالی که به چهارمین دقیقه از ساعت 11 شب در ایران میرسیم، خبرها را از رادیو فردا پی میگیرم. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست تا به آنچه که او تهدید اسرائیل توسط محمود احمدی نژاد خواند رسیدگی کند. خانم رایس گفت شورای امنیت باید برای رسیدگی به این موضوع که یکی از اعضای سازمان ملل عضوی دیگر از این سازمان را به انهدام تهدید کرده تشکیل جلسه بدهد. اتحادیه اروپا نسبت به آنچه بدتر شدن وضع آزادی‌های مذهبی در ایران خواند شدیداً ابراز نگرانی کرد. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد می‌گوید اقلیت‌های دینی در ایران طی چند ماه گذشته تحت فشارهای بیشتری قرار گرفتند و شماری از افراد مسیحی و بهائی نیز بازداشت شدند. به گفته وزیر خارجه فرانسه اقلیت‌های دینی در ایران و از جمله دراویش و مسلمانان سنی مذهب مرتباً تحت آزارهایی از قبیل مصادره دارایی‌ها، حتی حرمت اماکن مقدسشان و همچنین خشونت قرار دارند. به آلمان می رویم. نیروهای ویژه ضد ترور آلمان بامداد روز جمعه دو جوان را که مظنون به عضویت در یک گروه تروریستی هستند، در حالی که سوار بر هواپیما راهی هلند بودند، در فرودگاه شهر کلن دستگیر کردند. مطالب بیشتر در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
دو جوان دستگیر شده که 23 و 24 سالند، نام کوچکشان عمر و عبدالرزاق ذکر شده است. این دو در کشور آفریقایی سومالی به دنیا آمده و آن کس که عمر نام دارد چندی است که به تابعیت آلمان هم در آمده. این دو که مظنون به عضویت در سازمان جهاد اسلامی اند، حدود ساعت 7 بامداد روز جمعه به وقت اروپای مرکزی پیش از پرواز به سوی آمستردام از سوی نیروهای ویژه ضد ترور آلمان در داخل هواپیما در فرودگاه شهر کلن دستگیر شدند. تازه ترین گزارش ها میگوید مقصد نهایی پرواز عمر و عبدالرزاق پاکستان بوده است، به این ترتیب که آن دو در نظر داشتند پس از ورود به آمستردام به سوی اوگاندا و سپس پاکستان پرواز کنند. پیوستن به سازمان و یا اتحادیه جهاد اسلامی هدف نهایی این دو جوان بوده است. این سازمان بنیادگرای اسلامی سال پیش در تلاش بود از طریق فریتز گلووینج، شهروند آلمانی که به آیین اسلام گرویده، یک سلسله عملیات خرابکارانه در آلمان انجام داد. ولی پیش از آن که چنین عملیاتی به وقوع بپیوندد، این شهروند آلمانی همراه با دو عضو دیگر این سازمان اسلامی دستگیر شدند. در میان اداره آگاهی آلمان میگوید دو جوانی که بامداد روز جمعه در داخل هواپیما در فرودگاه شهر کلن دستگیر شده اند، اعتراف کردند که با یک اسلامگرا در شهر بن در تماس بودند. این فرد با اریک براینینگر و حسین الملا ارتباط داشته است. این دو جوان آلمانی و لبنانی مدت‌ها در افغانستان دوره خرابکاری دیدند و گفته می‌شود به اروپا و یا آلمان آمدند. مقام‌های امنیتی آلمان همینک در جستجوی اریک براینینگر و حسین الملا هستند. هنوز به درستی روشن نیست عمر و عبدالرزاق که بامداد روز جمعه در فرودگاه شهر کلن دستگیر شده‌اند با این دو هم در تماس بودند و یا نه. اکثر رسانه‌های گروهی آلمان که به دستگیری روز جمعه پرداخته‌اند از دو نامه خداحافظی هم یاد کردند که عمر و عبدالرزاق در منزلشان از خود بر جای گذاشتند. در این نامه‌ها این دو جوان که مظنون به عضویت در گروه‌های بنیادگرای اسلامی‌اند ابراز آمادگی کردند که جان خود را در راه جهادی که در پیش دارند فدا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش دیگر، عادل اسدی نیا سرکنسول پیشین ایران در دبی که چند سال پیش به غرب پناهنده شد، به تازگی در مصاحبه‌ای با رسانه‌های غربی گفته است ایران شبکه‌های اطلاعاتی و هسته‌های پنهان آموزش دیده در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دایر کرده که در صورت لزوم فعال خواهند شد. این ادعا واکنش‌های تندی را در کویت و امارات متحده عربی به دنبال داشت. در همین باره همکارم حسین آریان گفتگوی کرده است با دکتر تئودور کراسیک، مدیر تحقیقات انستیتو مطالعات خاور نزدیک و امور نظامی خلیج فارس، و ابتدا از او پرسیده است به نظر شما ایران شبکه‌های اطلاعاتی در کشورهای عرب خلیج فارس دایر کرده است. دکتر تئودور کراسیک:
We have to remember that this gentleman has spoken before about the Iranian presence in the Gulf region.
باید یادآوری کنم که این شخص پیشتر هم درباره شبکه اطلاعاتی ایران در منطقه خلیج فارس صحبت کرده بود. البته صحبت‌های او انگیزه سیاسی دارد و زمان اظهار نظرهای او اغلب مصادف می‌شود با افزایش تنش درباره مسئله هسته‌ای ایران. اینکه شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی ایران در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد یا نه، باید بگویم سازمان‌ها و افرادی هستند که برای سرویس‌های مختلف اطلاعاتی کار می‌کنند و به کار جاسوسی مشغولند. ولی ارقامی که سرکنسول پیشین ایران در مورد تعداد مأمورین اطلاعاتی ایران در کشورهای عرب خلیج فارس داده با واقعیات فاصله زیادی دارد.
اما یک عضو پارلمان کویت گفته که 25,000 نفر از 30,000 نفر ایرانیان ساکن کویت اعضای نیروی قدس هستند. فکر میکنید نیروی قدس در کویت و یا سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شبکه‌های اطلاعاتی دارد؟
I think there are agents around, but again, not in the numbers that we're looking at.
به باور من ایران مأمورین اطلاعاتی فعال دارد، ولی نه به تعدادی که ذکر شد. باید یادآوری کنم که دولت کویت پیشاپیش طرحی را با نام طرح اضطراری زمان جنگ به اجرا درآورده است و برای کویت بررسی این ادعا مبنی بر فعالیت مأمورین اطلاعاتی ایران در کویت نوعی دوراندیشی است، چون دولت کویت می‌خواهد از چند و چون فعالیت‌های احتمالی مأموران ایرانی با خبر باشد. همین کار در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم ادامه دارد. همه این کشورها اخیراً در اقدامی تازه صدور ویزا برای ایرانیان را محدود کرده اند. البته بخشی از این محدودیت‌ها به مقررات تازه‌ای مربوط می‌شود که برای صدور ویزا وضع شده است. هدف این کار اعمال کنترل بیشتر از جمله کنترل کارگران خارجی است که به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفر می‌کنند. همه اینها جزء اقدامات الزامی برای این کشورهاست که می‌خواهند امنیت خود را در صورت رویارویی با ایران تأمین کنند.
منظور شما از رویارویی با ایران چیست؟ رویارویی آمریکا با ایران یا اینکه رویارویی کشورهای عربی با ایران؟
منظورم از رویارویی با ایران حمله احتمالی و یک جانبه اسرائیل علیه ایران است، یا حمله احتمالی علیه ایران به رهبری آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران و کوشش این کشور برای دسترسی به سلاح هسته‌ای.
با این حساب کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه نگرانی عمده‌ای درباره ایران دارند؟ شبکه‌های اطلاعاتی یا حضور نظامی ایران در خلیج فارس یا مسئله هسته‌ای ایران؟
مهمترین نگرانی این کشورها رویارویی ایران با اسرائیل و یا با آمریکاست. برخی دوباره به تبل جنگ با ایران میکوبند و شایعاتی هم وجود دارد که جنگ به زودی شروع خواهد شد. همه اینها مایه نگرانی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. نگرانی بعدی در منطقه مربوط می شود به تلقی و استنباط هر کدام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت‌ها و سیاست‌های دولت ایران و نتایج آن. امارات متحده عربی، مسئله جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و سیاست ایران در این رابطه را مد نظر دارد. کویت و عربستان سعودی با توجه به موقعیتشان نگران نتایج رویارویی احتمالی ایران با اسرائیل یا آمریکا هستند و احتمال حمله موشکی ایران به آنها. قطر و عمان وضعیت خاص خود را دارند. قطر سعی دارد پلی باشد بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در پی یافتن راه میانه است که مورد قبول هر دو طرف باشد. و عمان که همواره روابط خوب تاریخی با ایران داشته، به عنوان رابط بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس عمل می کند.
چطور می توان تنش موجود در منطقه خلیج فارس را کاهش داد؟ چه راههایی وجود دارد؟
گرچه تنش در منطقه رو به افزایش است، ولی منبع تنش در خارج از منطقه است. هیچ کس مایل نیست که جنگی با ایران صورت گیرد، زیرا نتایج آن فاجعه بار خواهد بود. به باور من راه‌های مختلفی برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد. همه کشورهای ساحلی خلیج فارس از نظر اقتصادی به هم وابسته‌اند و همه خواستار صدور مطمئن نفت از منطقه به بازارهای جهانی اند. کشورهای منطقه با انتخاب گزینه‌هایی می‌توانند به ثبات و آرامش در منطقه کمک کنند، مانند اقدامات اعتمادسازی، همکاری در زمینه مرزبانی و مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه. بنابراین به رغم شعارها و الفاظ تند برخی از سیاستمداران، گزینه‌های خوبی برای بهبود ثبات و آرامش در منطقه خلیج فارس وجود دارد.
شما راه‌هایی را برای بهبود ثبات در خلیج فارس پیشنهاد کردید. رابطه اقتصادی چطور؟
Yes, it's a historical relationship and it's a relationship that is continuing to this day.
بله، روابط اقتصادی یک رابطه دیرینه و تاریخی است و تا به امروز ادامه داشته است. برابر آماری که من در دست دارم، شرکت‌های ایرانی در سال جاری بیش از 417 میلیون دلار در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مبلغ قابل توجهی است، به ویژه برای ایران که اقتصادش با مشکلاتی روبرو است. ضمناً امارات متحده عربی به خاطر موقعیت جغرافیاییش و نزدیکی به ایران بزرگترین صادرکننده کالا به ایران است. بیشترین کالا از بندر دبی به ایران صادر می شود. به عبارت دیگر امارات و ایران از نظر اقتصادی خیلی به هم نزدیکند و رابطه اقتصادی می تواند به تقویت روابط در دیگر زمینه ها هم کمک کند. در این حال این رابطه اقتصادی ضریب امنیت دبی را نیز بالا خواهد برد. در صورت رویارویی ایران با آمریکا بعید به نظر می‌رسد که ایران دبی را که سرمایه‌گذاری زیادی در آن کرده هدف قرار دهد.
گفتگو با تئودور کراسیک، مدیر تحقیقات انسیتو مطالعات خاور نزدیک و امور نظامی خلیج فارس را می‌شنیدید. 45 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود. تا آن هنگام.